حدیث 24 از احادیث 40 نووی رحمه الله عن ابی ذر الغفاری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم فيما یرویه عن ربه تعالی انه قال. این حدیث رو ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت میکنه که نامش بنابر اصح جندب ابن جناده هستش. ابو ذر رضی الله عنه چهارمین یا پنجمین نفری بوده که مسلمان شده، یعنی از مسلمانان نخستینه. سال 31 یا 32 هجری در ربزه که نزدیکی های مدینه است وفات نموده. 281 حدیث هم روایت کرده. ایشان از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه در آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم از پروردگار متعال روایت میکنه، اینکه خداوند متعال فرمود. احادیثی که در اون میاد رسول الله صلی الله علیه و سلم فیما یرویه عن ربه تعالی، در آنچه که از خداوند متعال روایت کرده، به این حدیث میگن حدیث قدسی. حدیث قدسی فرقش با قرآن اینه که حالا هر دوتاشون کلام خداونده، یعنی هر دوتا از طرف خداونده، خداوند فرموده، اما قرآن لفظ و معناش از طرف خداونده، لفظ و معنا از طرف خداونده. ولی حدیث قدسی نه، فقط معنا از طرف خداونده، لفظ از طرف خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما قرآن نه، لفظ دیگه از طرف خداونده. وقتی مثلا میخوانیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، هم معناشون هم لفظ از طرف خداونده. اما حدیث قدسی معنا از طرف خداونده، اما لفظ لفظ رسول الله صلی الله علیه و سلم که لفظ آن حدیث باشه. این یکی از فروقاتی که بین حدیث قدسی و قرآن اینه. و دیگر اینکه قرآن ما متعبدیم به تلاوتش، یعنی هر حرفی که بخونیم کمی کمش 10 ثواب داره، اما احادیث قدسی متعبد به تلاوتش نیستیم. مثل قرآن ختم میکنیم، از اول تا آخر تلاوت میکنیم، ثواب داره. و به حدیث قدسی و سایر احادیث اینطور نیستن، بلکه خب مثلا داریم کسب علم میکنیم، از این جهت ثواب داره، یعنی ثواب از جاهای دیگریه، نه اینکه بیایم فقط بخونیم و بگیم هر حرفی مثلا این قد ثواب داره. نه، قرآن ما متعبدیم به تلاوتش، اما حدیث قدسی متعبد به تلاوتش نیستیم. بس احادیث قدسی با قرآن درسته هر دو از طرف خداوند متعال، ولی یک سری فرقای بینشون وجود داره که دو مورد رو بیان کردیم که مهمتره. فروقات دیگری هم وجود داره. دیگر مثلا قرآن، شخص بی وضو باشه، پاک نباشه، نمیتونه دست بزنه به اون، نمیتونه بلندش بکنه، اما حدیث قدسی میتونه. و پس این حدیث بهش میگه حدیث قدسی، که خداوند متعال میفرماید یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالمو، ای بندگان من، همانا من حرمتو، حرام گردانیدم، یعنی ممنوع کردم. یکی از معانی حرام ممنوع بودنه، اینجا ممنوع کردم، همانو من ممنوع کردم زور را بر خودم و قرار دادم آن را بین شما حرام. فلا تظالمو، پس به یک دیگر ظلم نکنید. خب خداوند متعال میگه من ظلم رو بر خودم ممنوع کردم، مستحیل ظلم بر خداوند. پس بین شما هم حرام قرار دادم ظلم رو، یک دیگر پس حق ندارید که ظلم بکنید. در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که در همین دنیا اگر کسی به کسی ظلم کرده، حق و حقوق را بدید که در روز قیامت دیگه درهم و دیناری در کار نیست. بلکه اگر کسی به کسی ظلم کرده، از حسنات ظالم گرفته میشه به مظلوم داده میشه، و اگر اون ظالم حسنات نداشته باشه، از گناهان مظلوم برداشته میشه به گناهان ظالم افسوده میشه. و از بزرگترین ظلم ها شرک به خداونده، که خداوند متعال میفرماید ان الظلم ان الشرك لظلم عظیم، همون شرک ظلم عظیمیه. خب بعد میفرماید یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم، ای بندگان من تمام شما گمراهید مگر کسی که من او را هدایت کنم، پس طلب هدایت کنید از من که من شما را هدایت بکنم. خب از تا اینکه شرع خدا نباشه، تا اینکه خداوند متعال راه رو نشونمون نده، ما در بیراهه به سر میبریم، نمیتونیم راه رو پیدا بکنیم. و خداونده که به وسیله پیامبران شریعت خودش رو و راه مستقیم رو به ما نشون میده که ما از این طریق حرکت بکنیم تا اینکه به سعادت و خوشبختی همیشگی نائل بشیم. حالا که اینطوره، پس ما طلب هدایت از خداوند میکنیم. اهدنا الصراط المستقیم در نماز همیشه میخونیم. یا الله ما رو به راه راست هدایت نما، یعنی آن راه اسلام که راه هدایته، که ما شهادتین دادیم و در این راه هستیم. یا الله ما را در این راه هدایت کمک بکن، استقامت بده و توفیقات بیشتر بده که سنت هایی که وجود داره در نماز، در روزه و چیزهای دیگر، خب این همشون راه های هدایت هن. اینها را ما پیدا بکنیم و عمل بکنیم. یا الله این توفیق را به ما بده تا اینکه بر اجر و ثواب و پاداش خودمون بیافزاییم و میزان حسنات ما سنگینی بکنه در روز قیامت. یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم، ای بندگان من همه شما گرسنه اید مگر کسی که من طعام دادم به او. فاستطعمونی، پس طلب طعام کنید از من، اطعمکم، تا به شما طعام بدهم. یا عبادی کلکم عار الا من کسوته، ای بندگان من همه شما عریان هستید مگر کسی که من او را بپوشانم. فستکسونی، پس طلب پوشاک از من بکنید اکسکم تا شما را بپوشانم. پس ما میدونیم که روزی ما دست خداوند متعاله. و این رزقی که دست ماست یک عاریتیه که خداوند به دست ما داده و با فضل خودش به ما ارزانی داشته. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در روی زمین وجود نداره مگر اینکه رزقش بر خداونده، خداوند رزقش رو میرسونه. پس اگر اینطوره، ما رزق روزیمون رو طلب میکنیم از خداوند متعال، که خداوند متعال رزق روزی ما رو بده از طریق اون اسبابی که خداوند متعال سنت قرار داده. و از اینجاست که ما شکر خدا را به جا میاریم، چون که به حقیقت ما دانستیم که این همه رزق روزی که ما رو احاطه کرده و در اختیار داریم از طرف الله عز و جل، اونم خداوند از فضل خودش بهمون داده. پس شکر خدا به جا میاریم و عبادت خدا بیشتر میکنیم. پوشاکم همینطور، از لباس، از فراش، از چیزهایی که به وسیله اون خودمون رو گرم میکنیم، مثل پتو، لباسهای تابستانی، لباسهای زمستانی، خب همه اینا که ما استفاده میکنیم همش از طرف خداوند متعال، ملک خداوند متعال که به ما ارزانی داشته. پس در اصل همه ما انسانها آریان هستیم مگر که خداوند متعال ما رو بپوشونه. پس ما طلب پوشاک از خداوند متعال میکنیم تا اینکه خداوند متعال ما رو بپوشونه. خب پس این حدیث اینو میرسونه که ما همه چیز از خدا بخوایم، همونطور که در حدیث هم باز اومده که از خدا بخواهید حتی اگر بند دمپایی شما پاره بشه. خب همین هم از خدا بخواییم، همه جا طلب یاری و کمک و مدد از خداوند متعال بکنیم. بعد از اون میفرماید که یا عبادی انکم تخطئون باللیل و النهار و انا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. ای بندگان من، شما خطا میکنید، مرتکب لغزش میشید شب و روز و من تمام گناهان را میآمرزم، پس استغفرونی، پس طلب آمرزش از من کنید که من شما را بیامرزم. خب حالا دقت بکنیم، هدایت دست خداوند بود. خب حالا ما طلب هدایت کردیم از خداوند، خداوند ما را هدایت کرد با لطف خودش. خب بعد خوراک ما، پوشاک ما، رزق و روزی ما کلا خداوند میگه از منه، از من بخوای، من به شما میدم، با فضل خودم به شما میدم. خب بعدم با وجود این که من شما را هدایت کردم، با وجودی که رزق روزی شما من دادم، خب باز شما بندگان ضعیفی هستید، یه وقتای اشتباه میکنید، لغزش از شما سر میزنه. ولی هیچ کس نیست که گناهان شما رو ببخشه جز من. از من بخوای پس، باز من شما رو میبخشم. شب و روز شما گناه بکنید، پاتون بلغزه، اما بر بگردید به سوی من، پشیمان بشید از کارتون و اصلاح بکنید، از حالا کار خوب انجام بدید، من باز شما رو میبخشم. چقدر خداوند دوست داره بهمون. رسول الله صلی الله علیه و سلم که هیچ گناهی نداشته میگه که من در روز بیش از 100 بار استغفار میکنم. خب حالا ماها چقدر باید از خداوند طلب و آموزش بکنیم که سر و پا خطاکاریم. و در حدیث اومده که کسی که 3 بار بگه استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، تمام گناهانش بخشیده میشه اگر به اندازه کف دریا باشه. در حدیث هم اومده کل بنی آدم خطاون و خیر الخطائین التوابون، همه بنی آدم خطاکارن، یعنی لغزش از اونها سر میزنه، اما بهترین خطاکاران توابون هستند، کسانی که بسیار توبه میکنن. پس رجوع بکنید همیشه به درگاه خداوند، در روز حداقل 100 بار استغفر الله بگیم. استغفر الله، استغفر الله، یا الله از تو آموزش میطلبم. معنوش همینه، 100 بارم شب. خب بعد از اون میفرماید که یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. دیگه ای بندگان من، همان شما نمی رسید به این که به من ضرر برسانید، نمی رسید به ضرر رساندن به من، فتدرونی که بتوانی ضرر برسانید، ولن تبلغو نفعی و نمی رسید هم به نفع رساندن به من، فتنفعونی که به من نفعی برسانید. پس ماها ضعیف هستیم، قوت و قدرت خداوند موافق قوت و قدرت هاست، قوت و قدرت خداوند مطلقه، خداوند قویه، ما ضعیفیم. خب پس هیچ کسی نمیتونه نفع برسانه به خداوند و نه ضرری برسانه به خداوند. خداوند متعال به عبادت ما هیچ احتیاجی نداره، بلکه این عبادتی که میکنیم، بندگی خدا رو به جا میاریم، نفعش به خودمون برمیگرده که نجات پیدا میکنیم، وارد بهشت ابدی میشیم. اگر 60 70 80 سال عبادت بکنیم، میلیارد میلیارد ها سال در آسایش خواهیم بود و این فضل خداوند باست. همش خداوند به نفع ما بندگان داستان ها رو رقم داره میزنه. خب بعد می فرماید که یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو على اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. میگه ای بندگان من، اگر اولین شما و آخرین شما و انس شما، یعنی انسان ها، انس شما و جن شما باشند بر متقی ترین قلب یک شخص از شما، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، زیاد نمیکنه آن را در ملک من چیزی. همتون یعنی نگاه بکنیم، قلب کدوم یک از شما انسان ها و جنیان کدوم یکی متقی تری از همه؟ مثلا قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب همه قلب هاشون همینطور باشه، همه قلب هایشون به مثل متقی ترین شخص باشه. خداوند متعال می فرماید هیچ چیزی بر ملک من نمی افزایه. و بعدم مقابلش یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملک شیئا. ای بندگان من، اگر اولین شما و آخرین شما و انس شما، یعنی انسان های شما، انس شما و جن شما باشند بر فاجرترین قلب یک شخص از شما، ما نقص ذلک، ناقص نمیکنه آن از ملک من چیزی. پس یعنی از زمان پدر خودمون آدم علیه السلام تا روز قیامت، هر چقدر که انسان ها باشند و جنیان هر چقدر هم باشند، خدا میدونه چندین میلیارد میشن، خب همه اینها، اگر همه اینها قلبشون به مثل متقی ترین قلب یک از شما باشه، هیچ چیزی بر ملک خداوند نمی افزایه. و اگر همه اینها قلبشون فاجر بشه، به مثل فاجر ترین اشخاص، هیچ چیز از ملک خداوند کم نمیشه. همونطوری که گفتیم نفع و ضرر به خودمون برمیگرده. خداوند متعال بی نیازه. اصلا کره زمین و این آسمان که میبینیم، یک ذره ای که اصلا پیدا نمیشه در آسمان ها، در میان کهکشان ها اصلا پیدا نمیشه، خودمون میدونیم. و اینها هم کل این کهکشان هایی که هستش، باز ذره ای نمیشن در مقابل عرش و مخلوقات دیگری که خداوند خلقت کرده. خب بعد میفرماید که یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلک مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ای بندگان من، اگر اولین شما و آخرین شما و انس شما و جن شما بیستند در یک سعید واحد، در یک سرزمین که صافه، سعید یعنی روی زمین که صافه، اولین و آخرین انسان ها و جنیان همه بیستند در یک سرزمینی، همه با هم هر چند میلیارد هم باشن، بعد فسألونی از من بخواهند، هر کسی آرزویی داره آرزوش رو بگه، فاعطیت، پس بدم من به هر کدام از آنها درخواستش را، هر کسی هر آرزویی داره هم آرزوش بدم، ما نقص ذالک این ناقص نمی کنه از آنچه که نزد منه، همونطوری که ناقص میشه، همونطوری که ناقص میکنه سوزن هرگاه در دریا داخل کرده شد، یعنی چقدر سوزن، یک دریایی بیایم یک سوزن رو سر سوزن فرو ببریم تو دریا بعد بیرون بکشیم، خب چقدر از آب دریا خارج میکنه؟ هیچی محسوب نمیشه، هیچ. پس اگر همه انسان ها و جنیان از اول تا آخر هر چندین میلیارد باشن، هر کدومشون آرزوشون رو بگن و خداوند متعال آرزوی همه این چند میلیارد رو برآورده بکنه، حالا 50 100 میلیارد هر چقدر باشن، خداوند متعال میگه که هیچ چیزی از ملک من کم نمیشه. خزینه های آسمان ها و زمین دست خداونده. مثل چی مثال میزنه خداوند متعال؟ مثل اینکه یک دریایی رو در نظر بگیریم، بعد سر سوزن رو فرو بریم تو دریا، بعد بیرون بیاریم. چه چیزی رو سر سوزن باقی میمونه از دریا؟ هیچ. یک قطره هم به قطره هم نمیرسه. پس آن سر سوزن که تو دریا فرو بردیم، آن آرزوهای تمام انسانها و جنیان از اول تا آخر و دریا خزینه خداوند متعال. البته مثال، این مثال به فهم ما نزدیک بشه، و الا همین هم دیگه از این هم کمتر. یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم، ای بندگان من، همانا اینها اعمال شما هستم که من تمام آنها را می شمارم. یعنی خداوند متعال فرشتگان قرار داده که آنها می نویسن اعمال ما را تک به تک، ثانیه به ثانیه. ثم اوفیکم ایها، سپس کامل آن را در روز قیامت به شما برمیگردانم که فرشتگان نوشتن تمام اعمال ما ثانیه به ثانیه من نوشته شده. فمن وجد خيرا فليحمد الله، پس کسی که خیر یافت حمد خدا به جا بیاره. وقتی که روز قیامت پرونده اعمالت رو دیدی که خوبه، شکر خدا به جا بیاره که خداوند توفیق بهت داد که عمل صالح انجام بدی. و من وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه، و کسی که غیر از این یافت، پس ملامت و سرزنش نکنه مگر خودش رو. چون که همونطوری گفتیم، خداوند متعال میگه ما به وسیله فرشتگان همه ثبت و ضبط میکنیم آن کارهایی که شما انجام میدید. حالا اگر کارهای بد باشه، خدای نکرده کسی انجام بده، همه اینها کامل میگه روز قیامت میاریم پرونده شما رو جلو به شما. و حالا اگر دیدی پرونده بدی ها در اون وجود داره، میگه هیچ کس رو ملامت نکن مگر خودت، چون که خودت این کار رو انجام دادی، هیچ کس به ظلم نکرده و این راهیه که خودت انتخاب کردی. رواه مسلمون، این حدیث رو امام مسلم رحمه الله روایت کرده. این حدیث قدسی بسیار بسیار زیبا رو همیشه بخونیم و مد نظرمون باشه، حفظ بکنیم. معانی ایمانی والای در اون نهفته است که جا داره که تأمل بکنیم در اون، و به وسیله اون ایمانمون رو تقویت بکنیم. والله سبحانه و تعالی اعلم.